ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک سال نو صلح‌آمیز و موفق برای افغانستان، سجتمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان در مورد شخصیت سال 1393 رادیو آزادی میشنوید. گزارش های داریم در مورد آمادگی ها به سفر رئیس جمهور و رئیس اجرایه به امریکا و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. شخصیت سال 1393 رادیو آزادی اعلان شد. رهبران حکومت وحدت ملی امروز برای یک سفر 4 روزه عازم امریکا میشوند. انفجار دیروزه در یک مسجد شیعه ها در پاکستان 2 کشته بر جا گذاشت. تفصیل خبرها. شخصیت سال رادیو آزادی اعلان شد. او جواز خان دهخانی می باشد که بذر مردم سالاری را در انتخابات گذشته کشت کرد. او در شب انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دختر خردسال خود را از دست داد، ولی وفات او را پنهان کرد تا دوستان خانوادهش مصروف مراسم تدفین نشوند و به صندوق‌های رأی بروند. رادیو آزادی کسانی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که بر اساس اهداف رادیو آزادی برای تقویت و پیشبرد ارزش‌های دموکراسی در افغانستان کار کرده باشند. در سالهای قبل گل‌آقا شیرزای، والی سابق ننگرهار، انارکلی هنریار، فعال حقوق بشر، رمضان بشردوست، عضو ولسی جرگه، فرهاد دریا آوازخان مشهور، هندیه دختر غازی امان‌الله خان تنظیم کننده کمک‌های بشری، احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی و احسان‌الله بیات شخصیت سال رادیو آزادی بودند. در مورد شخصیت امسالی رادیو آزادی در برنامه امروزی بعد از نشر خبرها صحبت مفصل خواهیم داشت. رهبران حکومت وحدت ملی برای یک سفر 4 روزه امروز راهی واشنگتن می شوند. این اولین بازدید رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه به امریکا پس از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان می باشد. گفته می شود اشرف غنی در جریان این سفر تلاش می کند حمایت امریکا را در پیشبرد پروسه صلح به دست آورد و همچنان سعی می کند تا کمک های بین المللی به حکومت افغانستان سپرده شود. در آستانه سفر رهبر افغان به امریکا، واشنگتن ممکن بر پلان خروج عساکر خود از افغانستان دوباره غور کند. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی با غرس یک نهال در باغ ارگ از سال 1394 هجری شمسی استقبال کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی از همه افغانان خواست که در هر محلی که زندگی میکنند حداقل با شاندن یک نهال کشورشان را سرسبز بسازند. سازمان ملل متحد حادثه اخیر کشتن یک زن و سوختاندن او در کابل را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. این زن 27 ساله به نام فرخنده روز پنجشنبه به اتهام آتش زدن نسخه از قرآن کریم در نزدیکی زیارت شاهد شمشیره کشته شده است. الزیرا سگین بایوا نماینده سازمان ملل متحد در امور زنان در افغانستان در اعلامیه میگوید ما را به خصوص گزارش های نگران ساخته که گویا این زن از چندین سال به این سو بیماری روانی داشته است. خانم سگین بایوا اضافه کرد که گزارش های مقدماتی که میگویند تعداد به این ارتباط دستگیر شدند به ما یک اندازه اطمینان میدهد، اما همه آنانی که در این قتل دست داشتند و یا کمک کردند باید به عدالت کشانده شوند. صندوق وکیل بین المللی می گوید مقامات این اداره بین المللی و حکومت افغانستان روی پلانهای جمع‌آوری عایدات، مبارزه با فساد اداری و ایجاد سیستم برای تقویت مالی با هم موافقه کردند. در این توافق کدام کمک مالی شامل نیست، اما مقامات افغان و صندوق وکیل بین المللی موافقه کردند که تغییرات پالیسی را از بهبود کنترل بودجه به نظارت دقیق بانکی ارتقا بخشند. اقتصاد افغانستان بیشتر به کمک‌های خارجی اتکا دارد و مقامات صندوق وکیل بین المللی میگویند این پلان‌های مالی ثبات را تقویت می‌بخشند و زمینه کمک‌های بین المللی را فراهم می‌سازند. و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه انفجار بم در مقابل یک مسجد شیعه ها در شهر کراچی پاکستان دیروز حداقل 2 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بم در موتورسیکل جابجا شده بود. تا کنون گروه و یا کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. پاکستان در سالهای اخیر شاهد موجی از خشونت‌های فرقه‌ای می باشد. اکثریت این حملات از سوی تندروان سنی انجام یافتند. طالبان در هفته گذشته دو حمله انتحاری را در یک کلیسا انجام دادند که در نتیجه آن 15 نفر کشته شدند. در یک حادثه دیگر در شهر کراچی دیروز یک حمله کننده انتحاری موتورسیکل خود را که در آن بم جابجا شده بود با یک موتر شبه نظامیان دولتی تصادم داد که در اثر آن دو عسکر کشته شدند. گفتگوها بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان، امریکا، فرانسه، روسیه، چین، بریتانیا و آلمان که از یک شنبه گذشته بدین سو در شهر لوزان سوئیس ادامه داشت، دیروز متوقف شد. اهداف این گفتگوها دسترسی به یک موافقتنامه است که در نتیجه آن برنامه اتمی ایران محدود می شود و در بدل آن تعزیرات بین المللی بر ایران کمتر می گردد. ایران می گوید برنامه اتمی این کشور اهداف صلح‌آمیز را دنبال می کند، اما کشورهای غربی نگرانند که تهران می تواند با استفاده از آن سلاح اتمی بسازد. هر دو جانب پذیرفتند که تا پایان ماه مارچ روی یک توافق مقدماتی و تا ختم ماه جون امسال به یک موافقتنامه نهایی دست یابند. روزنامه گاردین بریتانیا میگوید یک زن را به حیث مدیر مسئول روزنامه تعیین کرده است. کیت واینر قبل از این مسئولیت دفتر این روزنامه را در امریکا به عهده داشت. این اولین بار در تاریخ 194 ساله روزنامه گاردین است که یک زن مدیر مسئول این روزنامه مقرر می شود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. شخصیت سال رادیو آزادی در سال 1393 چگونه یک شخصیت است؟ آمادگی ها برای سفر رسمی رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان به واشنگتن. صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی، مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. در نیمه دوم ساعت سالنامه های رادیو آزادی را درباره صلح، حملات دشمنان در افغانستان و همچنان برنامه های تنزی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی. طوری که در خبرها هم گفتیم، شخصیت سال 1393 رادیو آزادی انتخاب شد. حالا امید برزبان درباره چگونگی این شخصیت مطلبی دارد که با هم میشنویم.
شخصیت سال رادیو آزادی.
شخصیت سال 1393 رادیو آزادی مرد است که یک دنیا اندوه و درد را کنار گذاشت و نقش خود را به حیث یک شهروند برای تقویت دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان ایفا کرد. پیشش دهقانی است و در بهار سال گذشته در یک وضعیت غیر عادی در روستای خود تخم مردم سالاری را کشت کرد. شخصیت سال 1393 رادیو آزادی جواز خان نام دارد. در 15 ماه حمل سال گذشته، شبی که فردایش انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار می شد، کودک معصوم جواز خان وفات کرد. طبق معمول در روز انتخابات باید مراسم جنازه و تدفین دختر 6 ساله جواز خان برگزار می شد، اما این مرد روستایی معتقد به دموکراسی وفات فرزند خود را از همسایه ها و نزدیکان خود پنهان کرد تا مبادا آنها به مراسم جنازه بیایند و از رأی دادن بازمانند.
ایشپه تقریبا کم زیاد غالبانو دول از بجه تیمو چه موسد کورولا رغلا چه
تقریبا ساعت 12 شب بود که خانمم برایم گفت تو در خواب هستی و دریام گله به حق رسید. خانمم گفتم سر صدا برپا نکن. برادرانم از خواب بلند شدند و گفتند نزدیکان را خبر کنیم، اما من برایشان گفتم که چنین نکنید. فردا روز رسمی انتخابات است و انتخابات تا تقریبا ساعت 4 عصر به پایان میرسد. تا زمانی که مردم رأی ندادند با آنها خبر نمیدهیم، بعدا دیگران را خبر میکنیم و جنازه را به خاک میسپاریم.
فازی که به میکتوسه دمرای خاورت اسپری.
فردا یعنی 16 ماه حمل 1393 که یک روز تاریخی در افغانستان بود، جواز خان ساعت 7 صبح تقریبا با همه اعضای خانوادهش در ولسوالی تنه ولایت خوست به مرکز رای دهی رفت تا رای بدهد.
ایوام خپل مور و ایوام کور والا و داغه می ده مړی ته پری خوده.
مادرم و خانمم را با جنازه دخترم در خانه گذاشتم. دیگران همه از جمله برادرانم، خواهرانم و خانمهای برادرانم را با موتر به مرکز رایدهی بردیم. خانمها را با موتر نو داستان فرستادیم و خود ما با تراکتور و موترهای باربری رفتیم.
جوازخان 38 ساله و خانواده اش به مرکز رایدهی رسیدند، با قطار طولانی رایدهنده ها مواجه شدند. مرد موسینی که از حال و احوال جوازخان آگاه بود، از مردم خواست به او و اعضای خانوادهش اجازه دهند تا زودتر از دیگران رأی خود را به صندوق بیندازند.
حال تا یه سپنگیر را پاد شو، سپنگیر ور تا ویل چه و خلقه چه و چه لگ آرام شه و خبره کنم.
یک مرد ریش سفید در آنجا بلند شد و گفت: ای مردم، اندک آرام باشید، برای تان حرفی برای گفتن دارم. حوالی ساعت 12 شب دختر جوازخان وفات کرده، ولی او این غم را در دل خود پنهان کرده تا این همه مردم بتوانند به مرکز رایدهی بیایند. با او راه بدهید تا هر چیز زودتر رای خود را به صندوق بیندازد و خانه برود. با این سخن او مردم اندک ناراحت شدند، ولی مرد ریش سفید خود قلم به پیش گذاشت و مردم برای من و خانواده‌ام راه را
گشودند.
و اما در منزل جوازخان چه می گذشت؟ خانم و مادر جوازخان کنار جنازه کودک 6 ساله نشسته و از خداوند صبر می خواستند. خانم جوازخان که نخواست از او نام برده شود می گوید:
خداوند برایم صبر داد، غمم را در سینه نگه داشتم، پدر و مادرم را هم خبر نکردم، تنها من بودم و خوشویم، دیگر هیچ کس نبود، حتی فرزندان کاکایم را هم خبر نکردم، تنها دو نفر در کنارش نشسته بودیم. انگامی که جوازخان تلفنی برایم خبر داد که در حال برگشت هستند، همسایه ها را خبر کردیم که بالای ما چونین حادثه شده.
بیز عمر خان یک باشنده روستای اورژلای است که از وفات دریم گله در مرکز رایدهی خبر شد. او پس از رای دادن به خانه جوازخان آمد و در مراسم تدفین دریم گله شرکت کرد.
این کار را که جوازخان کرده شاید یک رهبر هم نکند. جوازخان جنازه فرزند خود را پنهان کرد، بعد از آن که انتخابات پایان یافت و دیگران خبر داد. از آنجا بر مراسم جنازه آمدیم و عصر جنازه را به خاک
سپردیم. انتخابات با همه اختلاف نظرها در موردش گذشت، ولی جوازخان اندوه فرزند خود را هنوز در دل دارد. نزدیک به یک سال از وفات دریم گله می گذرد، اما یاد او حالا نیز در چشمان جوازخان اشک می آورد. مادر جوازخان هم آن لحظات دشوار را به یاد دارد. نواسه‌اش دریم گله وفات کرده بود و او از خداوند صبر می‌خواست.
آنقدر دشوار بود که گویی آسمان و زمین انفجار می کند. مرگ یک عزیز خیلی دشوار است. در این دنیای فنی یکی مرگ و یکی هم مریضی خیلی تلخ است، ولی ما صبور هستیم، به خداوند اتکا کرده صبر کردیم.
دموکراسی نوپای افغانستان هنوز در میان همه مردم مفهوم خود را پیدا نکرده. مادر جوازخان که یک بانوی روستایی است و حتی حاضر نیست از او در این گزارش نام گرفته شود، شاید از مفاهیم معیاری دموکراسی چیز نفهمد. جوازخان هم نه به مکتب رفته و نه به پوهنتون که از مفاهیم اکادمیک دموکراسی آگاه باشد. با این هم انتخابات برایش مهم بود، آنقدر مهم که اندوه فرزند خود را در سینه پنهان کرد و به مرکز رایدهی رفت.
انتخاباتی دیده پرارتا مهمو
انتخابات برای مهم بود، زیرا تقریبا 40 سال است که جنگ جریان دارد. خون است، مرگ است و بم است. من میگویم آخر ما هم مسلمان هستیم. در انفجار یک بم 10 نفر 15 نفر کشته میشوند. آنها هم خواهر دارند، مادر دارند، پدر دارند و همین گونه فرزندان از آنها میماند. آخر یک روز ما هم زندگی عادی خواهیم داشت، یا اینکه عمر خود را در همین حالت به سر خواهیم رساند. از این جنگ خسته هستیم، تباه و برباد
هستیم.
جوازخان حالا به آینده امیدوار است و از اینکه حامد کرزی قدرت را به طور صلح‌آمیز به محمد اشرف غنی منتقل ساخت افتخار میکند.
الحمدلله چه په افغانستان
کې الحمدلله که در افغانستان یک رهبر 13 سال رهبری کرد. سپس هزار بار شکر که چوکی خود را به رضایت رها کرد و گفت: دوستان، این چوکی را به شما می سپارم. من به این افتخار می کنم.
شخصیت سال 1393 رادیو آزادی را به خاطر صفات زیادی که دارد ستایش می کنیم، از جمله جرأت، همت، تحمل، تدبیر و وفاداری به منافع ملی و دموکراسی افغانستان. جوازخان و صفاتش را دیگر باشنده های روستای اورژلی هم احترام میکنند و این کار جوازخان به دیگر باشنده های روستا یک سرمشق شده است. جوازخان 38 ساله دهقانی است که در یک خانه معمولی بنا شده در بالای کوه زندگی میکند. نه مکتب رفته و نه پهنتون، اما برخلاف تصور بعضی ها خیلی شمرده حرف میزند و دقتش در انتخاب کلمات نشان دهنده یک تحول فکری حتی در روستاهای دوردست افغانستان است. جواز خان در انتخابات سال 1393 تا پایان پروسه رای‌دهی جنازه فرزندش را پنهان کرد تا مبادا مردم با اشتراک در مراسم جنازه از رای‌دهی بازمانند. او میگوید حتی اگر دستش هم قطع شود در انتخابات بعدی شرکت خواهد کرد. لقب شخصیت سال رادیو آزادی به جواز خان مبارک.
شخصیت سال رادیو آزادی.
افغانستان در سال 1393. مشکلات و پیشرفت‌ها در این سال. با آغاز سال نو در گزارش‌های تفصیلی از رادیو آزادی.
رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان امروز شنبه برای سفر 4 روزه به آمریکا می‌روند. این اولین بازدید رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی به آمریکا پس از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان است. دقایق قبل با خبرنگار رادیو آزادی حمید مهمند در این مورد از طریق اسکای تماس داشتیم و آقای مهمند تیاری‌ها را در مورد سفر چنین شرح کرد.
تشکر آغاز با شما و با شنونده های رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم. طور که شما اشاره کردین، هیئت افغانی به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی امروز از کابل حرکت میکنن و فردا پیش از چاشت به واشنگتن مواصلت میورزن. اولین اگرچه مذاکرات رسمی بین رهبران دو کشور به روز شنبه آغاز می شود که در آن در رابطه با روابط دو جانبه وضعیت امنیتی و اقتصادی افغانستان و روند مصالحه با مخالفان که در این روزها از پیشرفت‌ها در آن صحبت می شود و همچنان ایجاد فضای پر اعتماد بین دو کشور که در دوران حکومت گذشته تا حد زیاد آسیب دیده بود بحث و گفتگو خواهد کرد. اما پیش از آن هیئت افغانی روزهای مصروف خواهد داشت. اولین دور دیدارهای رسمی هیئت افغانی به رهبری رئیس جمهور از وزارت دفاع آمریکا بازدید خواهد کرد و بعداً راهی کمپ دیوید خواهد شد که در آنجا در رابطه با وضعیت امنیتی استراتژیک افغانستان به میزبانی وزارت دفاع آمریکا بحث صورت خواهد گرفت. بعداً در رابطه با مصالحه با مخالفان که یکی از مسائل مهم مذاکرات بین هیئت‌های دو کشور می باشد بحث صورت خواهد گرفت و البته در این رابطه مهمترین موضوع بحث مسئله همکاری های منطقی با این پروسه می باشد که هر دو طرف در رابطه با آن بحث خواهد کرد. رئیس جمهور و رئیس اجرایی دیدارهای وزیر دفاع آمریکا، وزیر خارجه آمریکا خواهند داشت و همچنان در رابطه با انتقال اقتصادی افغانستان که می خواهند که حکومت افغانستان مسئولیت اقتصادی را به عهده بگیرد و همچنان در رابطه با تغییر در تقسیم اوقات خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز بحث‌های گسترده صورت خواهد گرفت. اما اشارات نیز در واشنگتن وجود دارد که مقامات آمریکایی یا رهبران آمریکایی تا حد حاضر هستند که تغییر در تقسیم اوقات وارد نمایند. همچنان رئیس جمهور قبل از دیدار با همتای آمریکایی خود در قصر سفید در کنگره آمریکا با در کمیته روابط بین المللی کنگره آمریکا گفتگو خواهد کرد و بیانه خواهد داد و اولویت‌های حکومت خود را و شریک خواهد ساخت با اعضای کنگره و بعداً راه سپار با نیویورک خواهد شد با سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو دارد و با دیدار خود از آمریکا پایان می‌بخشد.
همین مامند خبرنگار رادیو آزادی در واشنگتن بود که در مورد آمادگی ها برای سفر رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان به آمریکا توضیحات میداد. گفته می شود اشرف غنی در جریان این سفرش تلاش می کند حمایت آمریکا را در پیشبرد پروسه صلح هم به دست آورد و همچنان سعی می کند تا کمک های بین المللی به حکومت افغانستان جلب شود. مقیم نائب در مصاحبه با وادیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پانتونی کابل پرسیده که واشنگتن از قبل حمایت خود را از پروسه صلح افغانستان اعلان کرده است، پس این بار کسب حمایت جدید آمریکا چی معنی دارد؟ استاد صافی در پاسخ میگوید
حمایت قبلی آمریکا از آوردن صلح در افغانستان تا تقویه کردن پروسه صلح فعلا در این حالات و شرایط امروزی یک کم تفاوت دارد. یک سفر اخیر آمریکا که و هند کرد. بعد از اعلان حکومت افغانستان، پاکستان فوراً حاضر شد به این که مقامات عالی رتبه نظامی به افغانستان چندین سفر کنه و وعده های صلح و ملاقات برابر بکنه. اما باز از یک مدت هم در این مورد خاموشی اختیار کرده. به این لحاظ لازم است که اول تر از همه در افغانستان صلح بیاید و قبل از اینکه هر کار دیگه را اینا بخواهند انجام بدن، صلح یک امر ضروری است.
پوان صاحب، واشنگتن از کدام امکاناتشان میتونه استفاده کنه تا برای پروسه صلح فشار بر پاکستان وارد کنه یا برای پروسه صلح فشار وارد کنه تا پیش بره هر چه زودتر؟
طوری که تجربه نشان داده، واشنگتن در این دوره هم میتونه که از فشارهای اقتصادی، نظامی و سیاسی اکثر را بالای پاکستان فشار وارد بکنه تا اینا حاضر شوند به اینکه صادقانه در راه تامین صلح در افغانستان و در منطقه کوشش بکنن. از راه اقتصادی به خاطر که پاکستان بسیار با کمک‌های بین‌المللی ضرورت داره، می‌دونم با کمک‌هایی که ایالات متحده آمریکا همراهشان می‌کنه، خصوصا در سایه نظامی و تابالی کمک‌ها را کردن، دیگه هم نیاز به او دارن. و از لحاظ سیاسی جمع کردن تمام کشورهای همسایه و کشورهای که در شورای امنیت ملل متحد کار می‌کنن و تشویق کل جهانیان برای اینکه پاکستان وادار بسازه که اینا به طرف صلح برند، در غیر از او به نام یک کشور غیر صلح دوست یک شهرت بد را در منطقه کمایی خواهد کرد.
صحبت بود با بابدی صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، که درباره پیامدهای سفر رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان که امروز عاصمه امریکا می شوند توضیحات می داد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
شنوندگان گرامی، امروز اول حمل سال 1394 هجری شمسی و جشن نوروز در افغانستان است. خبرنگار رادیو آزادی جمشید طبیب زاده از مزار شریف که بزرگترین جشنواره نوروزی در آن برگزار می شود در خط تلفن است. از مجیب الرحمن حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف است و از مجیب الرحمن می پرسیم که جشن نوروزی چطور پیش میره؟
در آغاز سلام در خدمت شما و تماشاگران و با استفاده از فرصت سال نو و بهار نو به شما و تماشاگران عزیز تبریک باد میگم. آقای عباس، تبریک شدیدم که جهت برگزاری رویدادها خاص که هفته به این سوی در دولت بلخ آغاز شده و در بیش از 5600 سرباز نیروی امنیتی، هم از پلیس نیروی و جنگ نیروی و پلیس نظم عام امنیت ملی احترام دارند. این تدابیر از دو روز میبرد، خیلی ها شدید تر شده با صبح این روز که ما روانی را از کشف.
جمشید صدای شما خوب نمه. جمشید، شنونده ها و ما صدا شما را درست شنیده نمیتونیم. اگر میشه جایتان را تغییر بتین که بتونیم صدا را درست بشنویم، و اگر صدا خوب شد به یک سوال ما باید پاسخ بگوین که جنده ساعت چند بلند میشه؟
جنده از این معلوم شاید در دقایق بیش از نزدیک ساعت 10 برافراشته شده و به همه که از مقامات محلی و یا هم مهمانانی که از مرکز وارد برشدن.
خب تا حال چی تیاری ها گرفته شده بر غیر از مسائل امنیتی؟ گفتیم تا بال کدام واقع امنیتی نشده در ولایت؟
آقای عباس، مسئله شما را با خود نداره متاسفانه.
خب من سوال من این بود که عموما در وقتی که جشن ها می نامشه بعضا حوادث می شه و حتی حوادث ترافیکی و ازدحام مردم اینا، اما امروز کارها چطور پیش می ره؟ در مزار کاملا آرامی است؟
در کار دیگه وضعیت از اکتر خوب است. حضور مهمانان گسترده تر نسبت به هر سال دیگر بوده و از نقاط مختلف افغانستان و حتی از خارج از کشور در این بیش از 10,000 مهمان فعلا در حوض شریف حضور داره و انتظار دارن تا جنبی عزت مولا برخواسته شده.
خب جمشید، ما در برنامه های بعدی باز هم شاید با شما تماس بگیریم، چون ببینیم که جنده بالا میشه و روز اول سال در مزار شریف که بزرگترین تجمع جشن نوروزی در آن صورت میگیرد چگونه خواهد بود، و امیدوار هستیم که بدون کدام واقعه و حادثه پیش بره و مردم بتانن خوشی خود و آرامی خود جشن بگیرند. تشکر از شما.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود درباره کشتن و آتش زدن یک زن در پیشروی زیارت شاه دوشمشیره در کابل مطالبی را به نشر رساندند. روزنامه لس آنجلس تایمز از قول یک دکاندار محل می‌نویسد که گفته است قبل از آن که معلوم شود این زن واقعا چه کرده است، مورد حمله قرار گرفت، شاید این زن به تکلیف روانی مبتلا بوده باشد. بنویسه روزنامه توضیحات در این مورد بسیار محدود است، اما متخصصین طبی بین‌المللی می‌گویند افغانستان 30 سال جنگ را از سر گذرانده و یک تعداد زیاد مردم افغانستان یک نوع آسیب روانی را متحمل شدند، مخصوصا نسل جوان که در جریان جنگ تولد شده و در جریان جنگ بزرگ شدند. روزنامه می افزاید در سروی که حکومت افغانستان انجام داده گفته می شود که 2/3 نفوس افغانستان با یک نوع بی‌ثباتی روانی مبتلا می باشند. در یک جامعه که به این تعداد بیمار روانی وجود دارد، کمتر مردم برای معالجه پیش روانشناس می روند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می نویسد تصاویری که از کشته شدن و آتش زدن جسد این زن به دست آمده تکان دهنده می باشند. مردان وحشی خشت های دیوار را کنده و بر سر این زن می کوبند، میله های آهنی بالای مقبره را کنده و به حمله خود دوام می دهند. روزنامه دیلی تلگراف ادامه می دهد والدین دختر کشته شده به پلیس گفتند که دختر آنها فرخنده 27 ساله بود که از سالها به این سو مشکل روانی داشت. روزنامه می افزاید در حالی که افغانستان تلاش می کند از حالات دوران طالبان در سالهای 1990 خارج شده و حقوق زنان را تامین کند، این نوع وقایع تصویر تیره را ترسیم می کند. روزنامه می نویسد هرچند زنان در 13 سال گذشته به پیشرفت‌های زیادی در افغانستان دست یافتند، اما خارج نگه داشتن آنها از سیستم سیاسی و زندگی روزمره نگرانی بار آورده است که این دستاوردها از بین خواهند رفت. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود داستان یک زن دیگر افغان را به نشر رسانده است که چند قبل برای اعتراض در مورد آزار و اذیت زنان در سرکات توسط مردان لباس آهنین پوشیده و بیرون برآمد. هرچند این اقدام کبرا خادمی که در حدود 7 یا 8 قدم کرد کبرا را یک ستاره رسانه‌های اجتماعی ساخت، اما دیر نگذشته بود که مردم شخصیت معنوی و اخلاقی وی را به سوال روبرو ساختند و اکنون کبرا از چشم مردم پنهان زندگی می‌کند. نشریه فارن پالیسی سوال میکند مشکل در کجاست؟ هرچند آزار و اذیت زنان هر روز در سرکا مشاهده میشود، ولی تا حال مردم و حکومت افغانستان این موضوع را آنقدر مهم نمیدانند که بر علیه آن دست جمعی کار کنند. نشریه میافزاید گرچه موضوع آزار و اذیت زنان در مجموع خواهران، مادران و همسران هر یک خانواده با عزت افغان را متاثر و یا قربانی میسازد، اما جامعه به بهانه های مختلف آن را تحمل میکند. نشریه در اخیر مطلب خود می نویسد در اسلام یک اصل اخلاقی وجود دارد که بر حدیث پیامبر اسلام متکی می باشد که می گوید بهترین مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از زبان و دست وی در امان باشد، و در باره مسلمان زنان شاملند.
Hunda, hunda. یک لحظه اگر بخنده لب باز کنی همراه تو نبض آسمان میخنده.
گل نوروز رقه، گل نوروز رقه، گل نوروز رقه، گل نوروز رقه.
گلو نبخنده دی پسر لیشو گل.
ساعت 9:30 دقیقه صبح است. رسیدیم به نیمه برنامه. توجه کنید به سرخط خبرها. شخصیت سال رادیو آزادی اعلان شد. او جوازخان دهخان می باشد که بذر مردم سالاری را در انتخابات گذشته کشت کرد. او در شب انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دختر خردسال خود را از دست داد، ولی وفات او را پنهان کرد تا دوستان خانوادهش مصروف مراسم تدفین نشوند و به صندوق‌های رأی بروند. رهبران حکومت وحدت ملی برای یک سفر 4 روزه امروز راهی واشنگتن می شوند. این اولین بازدید رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه به امریکا پس از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان می باشد. رئیس جمهور افغانستان با غرس یک نهال در باغ ارگ از سال 1394 هجری شمسی استقبال کرد. سازمان ملل متحد حادثه اخیر کشتن یک زن و سوختاندن او در کابل را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. صندوق وجهی بین المللی می گوید مقامات این اداره بین المللی و حکومت افغانستان روی پلانهای جمع‌آوری عایدات، مبارزه با فساد اداری و ایجاد سیستم برای تقویت مالی با هم موافقه کردند. در نتیجه انفجار بم در مقابل یک مسجد شیعه ها در شهر کراچی پاکستان شب گذشته حداقل 2 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. گفتگوها بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان، آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، بریتانیا و آلمان که از یک شنبه گذشته بدین سو در شهر لوزان سوئیس ادامه داشت، دیروز موقتا متوقف شد. روزنامه گاردین بریتانیا میگوید یک زن را به حیث مدیر مسئول این روزنامه تعیین کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در نیم ساعت بعدی برنامه های سالنامه های رادیو آزادی را داریم. برنامه اول را میشنوید که درباره صلح است. تلاش های صلح در افغانستان چگونه پیش رفت؟ چه دستاوردهایی داشت؟ و چه امیدهایی را ایجاد کرده است؟ جمشید حبیبزاده.
در کنار سایر تحولات در سال گذشته در بخش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی، روز دوشنبه 7 میزان سال 1393 هجری شمسی افغانستان شاهد انتقال دموکراتیک قدرت سیاسی از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور دیگر بود. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم تسلیم گیری قدرت در ارگ ریاست جمهوری از حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان ستایش کرد. آقای غنی گفت حامد کرزی مردم سالاری و انتقال قدرت را به طور مسالمت‌آمیز در افغانستان نهادینه ساخت.
ما مردم افغانستان موفقانه از امتحاناتی که پیش روی ما قرار داشت گذشتیم. با حمایت و قربانی به شایبه ملت قهرمان افغانستان و رهبری خردمندانه جلالت ما حامد کرزی، قانون اساسی و انتقال اقتدار به طور مسالمت‌آمیز در کشور نهادینه شد. مبارک باد.
با آنکه در اوایل سال 1393 هجری شمسی گزارش‌های به نشر رسیدند که گویا برخی از کشورها تلاش دارند تا مانع انتقال قدرت سیاسی در افغانستان شوند، اما با آن هم قدرت به طور مسالمت‌آمیز انتقال یافت. با رویکار آمدن حکومت وحدت ملی، رهبران بسیاری از کشورهای جهان پیام‌های تبریکی خود را به رهبری افغانستان به مناسبت انتقال مسالمت‌آمیز قدرت پیشکش کردند. بسیاری‌ها به این باورند که انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی سبب تقویت روند دموکراتیک در افغانستان شده است، اما تعداد دیگر می‌گویند که قدرت سیاسی به گونه لازم و دموکراتیک در افغانستان انتقال نیافته است. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت
انتقال مسالمت‌آمیز قدرت یکی از خواسته های عمده مردم افغانستان بوده و اگر به نحو احسنش صورت می گرفت یکی از استعدادهای کلان برای حکومت می ماند و ثمر دموکراسی می شد. ولی متاسفانه که انتقال قدرت به طوری که باید صورت می گرفت انتقال نشد. ما مشکلات زیاد داشتیم ولی به هر صورت حکومتی که امروز ایجاد شده حکومتی است که افغانا در او خود سهم میدانند.
به باور آقای فیصل، اگر در انتخابات ریاست جمهوری تقلب صورت نمی گرفت، انتقال قدرت سیاسی سبب تقویت بی سابقه دموکراسی در افغانستان می شد. معاون سخنگوی ریاست اجرایی همچنان گفت پس از انتقال قدرت سیاسی، کارهای مؤثر در بخش تعیین سیاست خارجی افغانستان و گسترش و بهبود روابط این کشور با همسایه ها و غرب انجام شده است. عده‌ای از تحلیلگران می گویند که در 100 سال گذشته اکثر زمامداران و حاکمان افغانستان یا کشته و یا هم با کودتا و خشونت به قدرت رسیده اند. اما در تاریخ معاصر افغانستان این اولین باری بود که قدرت به طور مسالمت آمیز انتقال یافت. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولی سجری افغانستان نیز به همین باور است که در تاریخ کشور این اولین بار بوده که قدرت در فضای صلح و آرامش از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور دیگر انتقال یافته است.
شاید در تاریخ ما شما اولین بار باشه که در افغانستان انتقال قدرت به فضای صلح آرامش و به خوبی انتقال شده باشد و افغانا علی میفهما و میخواه که صلح آرامش او یک مملکت خوبتر ما مشترکاً ساخته بتانیم و همکار باشیم یک دیگه. انشاءالله تعالی ما به روی بهبود هستم. تعلقات ما امرای ممالک همسایه همچنان امرای دیگه که بیشتر کمک مشکلات ایجاد شده بود انشاءالله تعالی کلگی رفع شدن.
این مسئله را کس نادیده گرفته نمیتواند که روند جانشینی حامد کرزی در مقام ریاست جمهوری کار آسان و بی درد سر نبوده است. ادای میلیون ها رأی تقلبی و مذاکرات پرجنجال بر سر تقسیم قدرت و تصمیم گیری بر سر اعلام یا عدم اعلام دقیق نتایج رأی گیری از مشکلات جدی بر سر راه انتقال قدرت بود که ماها طول کشید. باید گفت که انتقال قدرت در افغانستان هیچ گاه کار آسانی نبوده است. با این همه شماره از باشندگان کابل میگویند که به دلیل مشکلات در انتخابات از نحوه انتقال قدرت سیاسی در افغانستان راضی نیستند. دو تن از این باشندگان:
خوب برای کل ما وایداست که اصلا انتقال قدرت نبود، اینجا وجود نداشت، به خاطر که اینجا تقلب زیاد بود.
یک خو انتخابات صحیح به شیوه درست صورت نگرفت، مردم به رای ازی قائل نبودن، هرچی که بودن به حساب دهی دغری بود، هر کسی به چیز زور خود رسیدن و مردم به سرنوشت ساختن، نه کار روزگار مردم کلی خراب شده.
در این حال شماره از تحلیلگران افغان نیز انتقال قدرت سیاسی در هفتم میزان سال 1393 هجری شمسی را یک کودتا بر قانون اساسی افغانستان می دانند. گرچه اکبر اوریا تحلیلگر و یکی از دیپلماتان ازبک افغانستان انتقال قدرت سیاسی را در سال گذشته یک تجربه تلخ در تاریخ کشور می داند، اما می گوید همین که با انجام این گونه انتقال از یک فاجعه انسانی در افغانستان جلوگیری شد، این خود یک پیروزی می باشد.
امی که در افغانستان جلوگیری شد از یک برخورد، از یک فاجعه انسانی، برای از اینکه گروه هایی که در پالوی کاندیده ها جمع شدن، برای اینا خودشان همون گروه های مفتخور ترازیت تفعیلی استن که به زور تفنگ می خواهند که کشور را اداره کنند و مردم را مطیع خود بسازند. اما از این جلوگیری شد، این به اعتبار افغانستان افتاد و در عرصه بین المللی زمینه مساعد شد. شما میگیرید اون کشافی که در منطقه به وجود آورد پیرامون افغانستان این دستاورد است که غیر قابل انکار.
برخی از تاریخدانان در افغانستان میگویند که در چهار دهه گذشته این یازدهمین بار بود که در سال گذشته قدرت سیاسی در افغانستان انتقال یافت. از سال 1352 هجری شمسی تا به 1375 اکثرا قدرت سیاسی در افغانستان با خونریزی و یا خشونت انتقال یافته است. به باور همین تاریخدانها پیش از این تنها در ماه جدی سال 1380 هجری شمسی به اساس فیصله سازمان ملل در کنفرانس بن قدرت از برهان الدین ربانی به حامد کرزی انتقال یافت که از آن به عنوان نخستین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در افغانستان یاد می شود. شماره از تحلیلگران می گویند که با در نظر داشت انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در سال گذشته از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور دیگر و دشواری هایی که افغان ها آن را پشت سر گذاشتند، امیدواری ها برای تحقق ثبات سیاسی و قطع سنت انتقال خشونت‌آمیز قدرت در افغانستان بیشتر شده است.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا که
سال نو مبارک. رادیو آزادی به مناسبت فرارسیدن سال نو برنامه خاص را خدمت شما تقدیم میکنه. این برنامه را از ساعت 12 تا 2 پیشین به صورت زنده فراموش نکنید. با ما تماس بگیرید. شماره تماس ماست 0799 20 35 40 و شماره دوم ماست 0700 822 755.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شما برنامه های رادیو آزادی را در مورد این که در یک سال گذشته در افغانستان در ساحات مختلف چی گذشت میشنوید. یادآور میشم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. در سال گذشته حملات در افغانستان چند کشته به جا گذاشت؟ تا چه حد از حملات جلوگیری صورت گرفت؟ قوای امنیتی افغانستان در راستای مبارزه علیه خشونت چه دستاوردها داشت؟ سالنامه ای را میشنوید که جاوید حسنزاده تهیه کرده است.
با آن که از کاهش حملات مخالفان مسلح در سال 1393 از سوی مقامات امنیتی افغان سخن زده می شود، اما گزارش ها می رسانند که در این سال تنها بیش از 10,000 فرد ملکی در اثر این حملات در افغانستان کشته و زخمی شدند. قرار گزارش ها مخالفان مسلح حکومت بیشتر تلاش کردند تا از خلاهای باوجود آمده در این سال استفاده کرده و حملات بیشتر را برای مختل ساختن پروسه های انتخابات و انتقال امنیتی انجام بدهند. اما وزارت داخلی افغانستان می گوید این حملات در تناسب با یک سال قبل کاهش را نشان داده و مخالفان مسلح نتوانستند به اهدافشان که حمل و سقوط ولسوالی ها و شهرها بود نائل شوند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در مورد چگونگی انجام این حملات چنین گفت:
متاسفانه نزدیک به 126 حمله انتحاری 2590 حادثه وقوع انفجار ماین ها بود که توسط مخالفین در نقاط مختلف جابجا شده بود و حمله بالای پسته های دوردست نیروهای امنیتی افغانستان هم صورت گرفته. یعنی در مجموع اگرچه افزایش نشان نمیده، 20-25% در حملات مخالفین کاهش به میان آمده.
آقای صدیقی هرچند از تلفات وارد شده با نیروهای امنیتی در این سال چیزی نگفت، اما اظهار کرد که در جریان حملات مخالفان مسلح بر تعداد 1635 فرد ملکی کشته و 3951 تن دیگر زخم برداشتند. وی علت کاهش حملات مخالفان مسلح را اتخاذ آمادگی ها از سوی نیروهای امنیتی برای دفع حملات و تامین امنیت انتخابات، انتقال سیاسی و امنیتی در کشور عنوان کرد. مسئولان وزارت داخله می گویند در جریان این سال 471 عملیات را در سراسر کشور با گونه مستقل و 2500 عملیات مشترک را با اردو و امنیت ملی انجام دادند. سخنگوی وزارت داخله به بخش از دستاوردهایشان در این سال نیز چنین اشاره کرد:
خب تلفات دشمن هم در سال 1393 سه برابر افزایش یافتند، از یک به 7000 بر اساس آمار تخمینی که نیروهای امنیتی داره اینا به هلاکت رسیدن و تعداد زیادشان زخمی شده. 1267 نفر از دشمن توسط پلیس بازداشت شده و تنها 37 موارد انتحار کننده را ما بازداشت کردیم. 7400 ماین توسط پلیس خونسا شده و از بین رفته. در این زمان 3700 میل اسلحه را ما تانستیم که از های مخالف جمع‌آوری بکنیم.
از سوی دیگر یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود گفته است در سال 2014 که مصادف بود با سال 1393 در افغانستان، تلفات افراد ملکی در تناسب با 5 سال گذشته در حد بالای قرار داشته است. نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در جریان سال روان هین ارائه گزارش در کابل چنین گفت:
تلفات افراد ملکی در سال 2014 در مقایسه با سال 2013 میلادی 22% افزایش داشته است و این پس از سال 2009 میلادی یک رقم زیاد می باشد که به ثبت رسیده است.
با اساس این گزارش در سال 2014 میلادی 3699 فرد ملکی کشته و 6849 تن دیگر زخم برداشتند. اما در سالهای گذشته طالبان مسلح همواره گزارش های سالانه یونما در باره تلفات ملکی در افغانستان را نادرست و یک جانبه خواندند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان در مورد مهم امنیتی در خصوص چگونگی انجام این حملات مقامات امنیتی را فرا خوانده و گزارشات را از آنان به دست آورده است. هرچند مقامات وزارت داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی در خصوص تلفات نیروهای امنیتی در این حملات از دادن جزئیات با ما خودداری کردند، اما نظیفه زکی یک عضو کمیسیون امنیت داخلی داخلی ولسی جرگه با نقل از مقامات این ارگان ها در مورد تلفات نیروهای امنیتی در سال 1393 بر رادیو آزادی اینگونه معلومات داد.
با ملاحظه شواهد و مدارکی که بر ما مستقیم هم از مردم رسید و هم از مسئولین امنیتی که بارها در کمیسیون امنیت داخلی دعوت کرده، بیشترین حملات در طول سال 1393 که تا تا هفته گذشته هم که بود در سطح افغانستان صورت گرفت که این بیشترین حملات در طول 13 سال آخر نشان میده که و تلفات ملکی هم بسیار زیاد و تلفات که از اردو و پلیس و همه ما بالاتر از 6000 افسر و سرتمن و سرباز داشتیم.
خانم زکی دلیل افزایش حملات در سال 1393 را ضعف در ارگانهای کشفی خوانده و میگوید باید در این زمینه به گونه جدید تلاش صورت گیرد. مخالفان مسلح در جمله حملات را که در افغانستان در سال 1393 انجام دادند، میتوان از حمله بر ولسوالی ارگون ولایت پکتیا، میدان والیبال در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا، قماندانی امنی ولایت لوگر، قنسلگری هند در هرات و قماندانی امنی کابل به عنوان بخش از حملات برجسته مخالفان مسلح در این سال یاد کرد. همچنان مخالفان مسلح در سال 1393 حملات مشابه را بر دفاتر مرکزی و صحاوی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل، دفتر مهمانخانه خارجی ها در کارتای سه و حمله بر موتر شکری باروگزای نماینده مردم در ولسی جرگه انجام دادند. مخالفان بر علاوه این محلات در چندین حمله دیگر انتحاری، انفجاری و تهاجمی و سایت منصوبین وزارت دفاع را نیز در برخی از مناطق کابل هدف قرار دادند. حمله بر وسایت نیروهای اردوی ملی در منطقه آقالی شمس، ده سبز، ده مزنگ، دوغابات و گذرگاه شهر کابل از حملات دیگر مخالفان مسلح در سال 1393 خوانده شدند. این حملات بیشتر به گونه انتحاری، انفجاری و گروهی صورت گرفت. در حالی که مقامات امنیتی تعداد از این حملات را اندک خواندند، اما شمار زیاد از خانواده‌ها در پایتخت و ولایات در این سال به اثر انجام حملات مخالفان مسلح به گلیم غم نشستند. یکی از جوانانی که در حادثه منطقه قلعه وزیر شهر کابل پدرش را از دست داد، غم و اندوهش را این گونه بیان می‌کند:
اگر این قسم همی قبر را ببینن، همی جگرخونی ما را ببینن، این همی قسم شاید در خانه خود از این همی قسم غم پرت، همی تو جگرخونی را پرت که دوتا خوارکای ما از ما جنازه را ورداشتیم، پای چارپایی را یا قایم گرفته بودن، یکی شست چار ساله، یکی شست شش ساله، که پدر ما کجا میبره، پدر ما نبره.
بیشتر در انجام این حملات دست داشتن طالبان مسلح، شبکه حقانی، حزب اسلامی و موجودات جنگجویان خارجی به حمایت پاکستان از سوی ارگان‌های امنیتی تایید شده است. حملات مخالفان مسلح پس از روی کار آمدن حکومت جدید نیز کاهش نیافت، بلکه برعکس قرار گزارش ها این حملات در ماه قوس شدت گرفت که تا هنوز نیز در مرکز و ولایات ادامه دارد. دو تن از باشندگان کابل با توجه به تحرکات مخالفان مسلح در این سال میگویند سال 1393 از لحاظ امنیتی برای افغانستان یک سال خوبی نبود.
سالی که خلاص بشه امنیت خوب نبود.
سال 1393 واقعا یک سال بسیار دشوار، یک سالی که پر از حملات انتحاری بود.
با سلسله تلاش ها به هدف ختم جنگ و تامین صلح در کشور، حکومت افغانستانی تلاش هایی را آغاز کرده است تا با همکاری برخی کشورها با مخالفان مسلح مذاکرات صلح را آغاز نماید. کارشناسان میگویند هرگاه حکومت در این راستا به دقت عمل کرده و بتواند رضایت مخالفان مسلح را برای انجام مذاکرات به دست آورد، بعید نخواهد بود که حملات مخالفان مسلح کاهش قابل ملاحظه یافته، صلح به زودی در کشور تامین شده و افغانستان به سوی پیشرفت و ترقی گام بگذارد.
جشن جمشیدی ما شاد و گلاب روز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، گل نوروز راغه، گل نوروز راغه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شما سالنامه های رادیو آزادی را درباره وقایع مختلفی که در یک سال گذشته در افغانستان رخ داده است میشنوید. مانند هر انسان دیگر، کارمندان رادیو آزادی هم در وقت اجرای وظیفه خود اشتباه میکنند، مخصوصا وقتی که با هیجان پشت میکروفون مینشینند، اشتباهات زیاد است. اما تیم تمیم اخگر بعضی از این اشتباهات را در یک بسته تنزی گرده هم آورده است که با هم میشنویم.
با فرارسیدن سال نو، معمولا همه خانه تکانی می کنند و برای نوروز آمادگی های خاص می گیرند. ما هم از کسی کم نیستیم دیگه. استودیوی رادیو آزادی را تکاندیم، خاک و گرد خود زیاد بود، اما از تالی خوب یگان چیزای نایاب و انتیک هم پیدا کردیم. تشویش نکنین، من قدر شکمبو نیستم، اینا را با شما هم تقسیم میکنم. لودین صاحب، خداوند برکتت بده که در این جوانی چی روزایی نبود که ندیدی. اسدالله لودین، ادیتر بخش پشتوی رادیو آزادی، یک روز ایرقم یک مصاحبه کده.
از کابل برتان زنگ زدیم.
خب
می خواستم با خانم فرزانه صحبت کنم و گزارش ما تهیه می کردیم راجع به ای که در ایران محدودیت از بالای افغانها، بالای افغانهایی که به مکاتب میرن و به پهنتونها میرن، یعنی زمینه تحصیل سرشان تنگ است. در این مورد ما گزارش می ساختیم. باز فرشته جان گفت که
لودین صاحب، لودین صاحب دلته دروازه ته زنگ وره رو.
یک متل داریم که میگن سیال که از سیال پس مان، بینیش از بریدن است. حالی که ادیتور بخش پشتو یک گلابه او داده، پس نسیم شفق ادیتور بخش دری هم به خاطر که از او پس نمانه ویروس قرد کرده.
در این رابطه به نقل است در این رابطه به نقل از سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور آمده، معاون در این مطلب در این رابطه در این رابطه
ایره چی میکنین؟ نوروز برخی از مسئولین هم مبارک باشه. بعد از 4 دقیقه مصاحبه پرسان میکنن که شما کی هستین. وقتی که همکاره که ما خود برش معرفی میکنه، باز از اوی رقم هم تشکری میکنه.
تمام کسایی که تولید کننده هستین به نمایش گذاشته میشه.
بسیار زیاد تشکر، زنده باشین.
نادر شما؟
نجیبه زمان از رادیو آزادی به شما زنگ زده بودم.
بسیار عالی، بسیار نجیبه زمانی، بسیار تشکر برای خواهر گرامی.
خب میگن که زبان گوشتیست و یگان چیزا خطا میخوره دیگه. تنها همکارایم نیست، ما هم یگان وقت فاول زدیم و یک مرده را مجبور به فرار ساخته بودم. بس
اینجا بعضی از شاهدان عینی میگن که بسیاری از اجساد کوشش میکردن خود از موتر بیرون کنن، ولی
نظیفه محبوبی که یگان وقت زبانش کلوله میشه، باز چینه اقدر چین میده که بیخی ازش چادری میسازه.
چین؟ چین کشوری که نقشان چین نیز چین که نقشان در روند گفتگوهای صلح تأثیر گذار گفته شده است، ظاهرن روابط تازهی با حکومت افغانستان آغاز کرده. چین که نه چین 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 کشوری
بزرگا گفته که همیشه فکرتان باشه که در یک نقطه فیل قیل میشه. مرضیه احمدزاده خود در خبرهای داخلی بیخی بلا کده.
ده هندی رسانه ده خبر لمخه ده هندی حکومت اجرای رئیس عبدالله چی؟
خبرهای داخلی را خوش شنیدین. امید که خوشتان آمده باشه. و ای را هم میدانین که ورزش به صحت چقدر مفید است؟ اما ناجیه صافی داشت نفع اقتصادی هم دیده و خبرهای سپورتی و اقتصادی را یک جا به شما پیشکش میکنه.
در بدنی روزنه د ولایتونو د ارتباطاتو د همغږی مسول عبدالصبور عزیزی از رادیو ته ویل چې د محل جنالم حسین د بدنی روزنه د ریاست سرپرستی کوي. نوموړی له دې مخکې د یاد ریاست فنی مرستیالو دا تر دې مهاله مهم اقتصادي خبرونه.
آچار گری رادیو آزادی را خو خوردین و می فهمین که شفیق لکنخیل یک جزی از موادش است. ای بار ولم بیچاره را اقدر زله و خسته ساخته، فکر کنم که نظیفه چادری چین چین خودم پوشانده باشیش.
پو دیمخ بده پی او ویلم
او ویلم
پو دیمخ بده پی او ویلم سیده پو دیمخ بده پی او ویلم
او ویلم پا خدا کنم پو دیمخ بده پی او ویلم
پدامخ بده پی او ویلم
او
ویلم کنه
او ویلم او ویلم
پدامخ بده پی او ویلم
میان نیستی ولی زاو رکت
داشت. چنه یام فرشته ندا که در عین مصاحبه میگه که ببخشین که چی شد؟ آل خوب بگو او دختر که چی شد؟
عمل خیصه ببخشی نگره خم چی شد؟ عمل خیصه در رابطه به می نقش
زنای پیچه سفید خواهی یگان وقت میگن که خاک ده پیری و زهیری که حافظهشان بیخی خراب ساخته، اما فرشته جان تو خو هنوز جوان هستی، تو رو چی شده؟ همکار ما چی نام داشت؟ ببخشین یک رقم چی شد؟ حال ما هم در ساز فرشته بند ماندیم. جمشید حبیب‌زاده نامش برتان میگیره.
او لده سر ورسی دلو در روان خبری مجله ورسته شبوته از در نای جزاق وردم خو تحصیل خبال راژیوگان سخمال رکیجه بل راژیوی خبری مجله البته جمشید حبیب زاده در تورانی که چم داوز پا استیدیو کده حبیب زاده سه پخیر رخلی
خستانه باشین سفیول استانگز قسیم جان سلام علیکم سلام علیکم ساعت 6:30 دقیقه شب با وقت کابل شد
یعنی چی؟ ای را خود شنیده بودیم که جزیات بیشتر در گزارش از رحمت افغان، اما ای بار اول است که قسیم سولعمل گزارش رحمت الله را در افغان به شما پیشکش نموده است.
چې افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو له ورځې سره برابر ده په لمانځغونډه کې دا څرګندونې وکړې. جزیات د رحمت الله راپور په افغان کې اورو.
دوستو از ما هم یک سر است و سود سودا. شاید بعضی چیزا از پیشم در جارو و صافی کاری پاک شده باشه. باز هم یک متل داریم که میگن کم ما و کرم شما. در حال حاضر ایره دفع میوه حساب کنین. خب یار زنده و صحبت باقی. اما رفته رفته به خان محمد سین هم گوش کنید. گناهش نیست. ماش دو ماهش بالای دفتر باقی مانده.
تر دو میاشتو پرتن خانه داخلستی.
چشم سران آمدی از چشم سران آمدی از چشم سران آمدی ای ابر نوروزی من ای ابر نوروزی من لبریز باران آمدی لبریز باران آمدی لبریز باران آمدی چه مرغان بیایا بیا که به منو باران بیایا باران بیایا بیا که چه مرغان بیایا بیا که به منو باران بیایا از دل گئے نورو علا از چشم ساران آمدی، از چشم ساران آمدی، از چشم ساران آمدی، ای ابر نوروزی من، ای ابر نوروزی من، لبریز باران آمدی، لبریز باران آمدی، لبریز باران آمدی.